بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 187، مورخ 3/11/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للحلم والعمل به. عرض شد که در سورت اولا که قبل از شروع مناسک حج است با ذل میخواد از بذلش رجوع کنه. حکم چیست؟ تارتن عرض الحج به صورت اباحه است، شبهی نیست که اگر کسی اباحه کند تصرف در شیعی را بلا شرط یا مع شرط، ملزمی شرعن برای لزوم استدامه در اباحه وجود نداره، لذا هر وقت که خواست میتونه از این اباحهش رجوع کنه. حالا اگر رجوع کرد بعد زمان و حرفا توجه دارید بعد بررسی میشه. تصرف در اباحه اگر تصرف مغیری باشد که تلف، رجوع معنا نداره، سالبه به انتفاع موضوع است. و الا در غیر از این صورت تصرف مجاز است. در بحث هبه تصرف و معنا میکنیم چگونه است، میگیم که روشن میشه تصرف یعنی چه، تصرف مغیر چگونه است، بررسی میکنیم. مرتن اخرى عرض الحج به صورت تملیک است. اگر عرض الحج به صورت تملیک باشد دو صورت متصور است. تارتن عرض الحج از باب وصیت یا وقف یا نذر و یمین است. وصیت کرده بود با این پول کسی رو به حج بفرستید؟ وقف کرده است مالی رو که این مال رو به کسی بدن به حج بره برای خودش، یا نذر و یمین و امثال ذالک بود. در این صور که تملیک مصداق تطبیق وصیت یا وقف یا نذر و یمین است، اینجا رجوع جایز نیست و وصی متولی وقف ناظر و حالف پس از تملیک نمیتونن رجوع کنن. وجهش این است که دلیل عام داریم ما کان لله لا یرجع، لذا در این گونه موارد به مجردی که وصیت رو تطبیق داد بر موردی، وقف رو تطبیق داد، نذر و حلف رو تطبیق داد، دیگه حق رجوع و حق برگشت براش محفوظ نیست، بذار نمیتونه برگرده. مرتن اخرا عرض الحج به صورت تملیک ولی مصداق هبه مشروط به حج است، و در این صورت هم قواعد هبه در جواز اللزوم اینجا تطبیق می شود و خصوصیت خاص نداره، بدین معنا که چنانچه در پایان بحث بیشتر توضیح خواهیم داد، هبه فی حد ذاتها عقد جایز است الا ما خرج بالدلیل. روایات معتبره‌ای در باب هبه داریم، صحیحه، ان کانت بذی رحم لا یرجع به الا فیرجع و انشاء مثلا، یا امثال ذلک روایاتی که در باب هبه است، ممکنه در پایان بحث اشاره بکنیم فی الجمله بهش، که از این ادله خاص استفاده می شود هبه فی حد ذاتها عقد جائز است. الا هبه بذی رحم، الا هبه که تصرف مبدل از هیئت سابقه درش انجام بشود و امثال ذلک. لذا در این صورت هم مگر موارد خاص رجوع راهب از هبهش طبق ادله اولیه هیچ مشکلی نداره؟ حکم تکلیفی بازل جواز رجوع است در بذل خودش. این حکم اول در صورت اول میرسیم بعد. بله، اون حکم زمان رو بعد بررسی میکنیم. حکم وضعی است که بله قطعا باید بررسی کنیم، میرسیم بهش. پس حکم دوم در این صورت حکم وضعی است که در اینجا وجود دارد و اون حکم وضعی این است که آیا بازل که سبب شده است مبذول له به زحمت و گرفتاری بیفته، او فکر میکرده نفقه عود رو بازل بذل میکنه، لذا بلند شده آمده مسافرت، حالا مدینه آمده، بازل به هر جهت حقشه، برگشته، یه چیزی از یه عادیده گفته نه نمیخوام حج انجام بدی با پول من، هر جو به هر دلیلی بالاخره. خب حالا اینم گفته بازل بوده آمده تا اینجا پول برگشت کنه و امثال اینها که میرسیم، حکم وضعی ثابت در اینجا که زمان بازل است نفقه عود رو در ذیل صورت دوم به تفصیل بررسی میکنیم، چون الکلام الکلام ادله واحد است. ذیل صورت دوم بررسی میکنیم که رجوع بازل است در اواسط اعمال حج. حالا میگیم اونجا آیا نفقاتی که تا الان مصرف شده که حق رجوع نداره، اونا که تلف شده، بعد سایر نفقات نسبت به بقایش در مکه و چند روز چجوری، آیا باید باقی بماند اگه بعد الحج بود؟ همه اینا بحث میشه، بررسی میشود، جاش میاد دیگه. ادله میگوید اون چه از ناحیه بذل مبذول له متکفل شده بازل زامن است. حالا بعد بررسی میشه. پس تا اینجا در صورت اول حق جواز رجوع بازل است از بذل خودش اگر عرض الحج به نحو اباحه یا عرض الحج تملیکی به نحو هبه مشروط باشه. اما اگر عرض الحج به نحو وصیت و وقف و نذر و یمین باشد، بازل و کسی که عرض حج کرده حق رجوع نداره. اگه وسوق به عدم برگشت داره نه، اگه وسوق نداره میتونه این کار رو بکنه، اما اگه وسوق داره اطلاق ادله میگه باید قبول کنه.
خب
هیچی واجب نیست، قبول. بحث کردیم قبلا دیگه، قبلا بحث کردیم اگه وسوق نداره بعضی میگفتن باید قبول کنه، ما توضیح دادیم حضرت امام هم میفرمودن نخیر لازم نیست قبول کنه. وقت لازم نیست قبول کنه، میتونه شرط کنه، میتونه بگه آقا من اطمینان ندارم شما از بذلت ممکنه برگردی، بیا ضمن عقد لازمی شرط کن که از بذلت بر نمیگردی، بعد من قبول میکنم. این علی اختیاری هست دیگه، وقتی میتواند قبول کنه، میتواند نه، شرطم میتونه داشته باشه. دقت کنید، اما این که در صورت رجوع بازل حج مبذول له چگونه می شود؟ حجی که شروع نکرده است در صورت اول، یا حجی که شروع کرده در صورت دوم، حکم حج مبذول لهم در ذیل صورت دوم بررسی خواهد شد. صورت دوم این است که زید شروع کرد اعمال حج و محرم شده است، آیا بعد از احرام که شروع مناسک حج است بازل حق داره از بذلش رجوع کنه یا نه؟ اینجا اقوال ثلاثه و احتمالات اربعه است. قول اول این است که بعد از شروع حج هم بازل جواز رجوع داره، میتونه برگرده. این قول مختار جماعتی از متقدمین و متأخرین که من المتأخرین مرحوم آزیا عراقی، مدرسه نجف مرحوم آی خویی و حضرت امام هست. حجم شروع کرده باشه بازل میتونه برگرده. قول دوم عدم جواز رجوع است که این قول قول مرحوم ناینی میرزای شیرازی و مرحوم اصفهانی است، اصطب الحسن اصفهانی. در صورت قبل این آقایون میگن جواز رجوع هست، اما به مجردی که حج شروع کرد دیگه بازل نمیتونه رجوع کنه، حق رجوع نداره. قول سوم قول به توقف است که کلام صاحب عروه است. ایشون میفرماید و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان، جایز است رجوع کنه از بذلش بعده یعنی بعد الاحرام دو وجه است. کدوم وجه اقربم دیگه بیانی ندارن، فرمان دو احتمال است دیگه، نرسیدن به مطلبی بالاخره. بله؟ نه، این وجهان فتوان نیست، فتوای به تخییر نیست. وجهان یعنی دو احتمال، ما نتونستیم احتمالی رو بر دیگری ترجیح بده، میشه توقف، نمیدونیم بالاخره. یعنی میشه عدم الفتوا، مقلد باید رجوع به غیر کنه، علا علم و مثلا فلا علم یا هرچه مبنا هست بالاخره. این سه قول در مسئله. احتمال رابعی در مسئله هست که تفصیل داده شود در این صورت بین بذل به نحو اباحه و بذل به نحو تملیک. که در صورت قبل این احتمال مطرح شد، بگن اگه بذل به نحو اباحه است میتونه برگرده، اگه به نحو تملیک بذل تملیکی عقد لازمه حق برگشت نداره مثلا، که همون ادلهی که همون دلیلی که اونجا قائم شد اینجا هم ممکنه بیاد. دقت کنید، مهم در این مسئله و بررسی اقوال ثلاثه این است که ادله قائلین به عدم جواز رجوع در این صورت بررسی شود. به عبارت اخرى، از بررسی صورت قبل متوجه شدیم لو خلی و نفس بازل، نظر آقایان اینه که میتونه برگرده، یا بذل اباحیست یا هبه مشروط است، هر دو قابل برگشته. نهایت بعد از شروع حج یه دلیل و یه نگاه خاصی باید مطرح شده باشد که جمعی از آقایان میگویند، مثل مرحوم نائینی، میرزای شیرازی، اینجا خصوصیت خاصی به وجود آمده است که دیگه بازل نمیتونه از بذلش برگرده. این خصوصیت خاص باید ببینیم چیست و آیا صلاحیت داره که به این خصوصیت استدلال شود. بگوییم بعد از شروع اعمال حج ویژگی پیدا میشه، حق بازل سلب میشه، دیگه نمیتونه بگرجعتو. این خصوصیت خاص به لسانهای مختلف در کلمات جمعی از محققین بیان شده است که ما تعبیر میکنیم وجوه مختلفی اقامه شده است بر این که بازل بعد از شروع مبذول الله در اعمال حج نمیتونه برگرده. وجه اول تمسک به دلالت اقتضا هست در بعضی از ادله. بیان مطلب این است که میگویند ما روایاتی داریم که این روایات مفادش این است من بدع بالحج یجب علیه الاستدامه، هر کسی حج شروع کرد باید تمام کنه، و به عبارت نخرا قطع حج جایز نیست. بر طبق این ادله مبذول الله یک حکم تکلیفی پیدا میکنه مثل بقیه کسانی که محرم میشن که واجب است این حج رو تمام کنی، حق نداری قطعش کنی. من جانب آخر در اغلب موارد، یا حتی بگید در بعضی از موارد مشکل نداره، در حج بذلی با رجوع بازل از بذل خودش مبذول له نمیتونه اعمال رو تمام کنه. مخارج نداره چند روز در مکه بمانه، وقتی بازل از بذلش برگشت دیگه لازم نیست اون مخارج رو بهش پرداخت کنه، میگه نفقه عوضتو میدم، همین امروز برگرد، هواپیما خالی برمیگرده به ربع قیمت تو رو برد میگردونن، برگرد برو بذل تمام شد. او بخواد بمونه مشکل داره، پول نداره، حجش قطع میشه. لذا حالا صبر کنید، اون دلالت اختزا گفتیم مهمه، این تعبیرم در جاش را دقت کنید. لذا عرض میکنیم که میگویند آقایان رجوع بازل از بذل خودش ملازمه دارد، با این که بگوییم که مبذول الله جایز است حج و قطع کنه و برگرده به وطنش، این جواز برگشت مبذول الله و جواز قطع حج مخالف است با این اطلاقاتی که میگه هر کسی حج رو شروع کرد باید تمام کنه. دلالت اقتضاء این ادله که میگه هر کسی حج شروع کرد باید تمام کنه این است که وقتی مبذول الله حج شروع کرد کسی حق نداره حج رو قطع کنه. قطع حج سببش رجوع بازل از بازل، پس این ادله به دلالت اقتضا میگه بازل از بازل نباید برگرده تا مبذول الله حجش قطع نکنه.
مثل کسی تسکایی حج انجام میدین هم باید حج رو تمام میکنه ولی اینکه نفقه نداره.
بله عرض میکنیم که این دلیل ولو بعض المحققین ذکر کردن تمام نیست، دو سه وجه اشکال درش هست. وجه مهم این است که این روایات که مستدل استدلال کرد به اطلاقه مورد قبوله، قاعده کلیه داریم هر کسی حج شروع کرد نمیتونه قطع کنه. ولی دقت کنید وجوب اکمال حج در صورتی است که احرام واقعا صحیح منعقد شده باشه. اگر در طی اعمال محرم متوجه شد احرامش صحیح منعقد نشده است، لزوم اکمال نداره، اصلا حجی نیست، محرم نشده. من جانب آخر قبلا گفته شده است استطاعت شرط وجوب است حدوثاً و بقاءاً، لذا در جای خودش گفته شده است اگر استطاعت کسی در اواسط اعمال زائل شد، کشف می کند از این که احرام او صحیح منعقد نشده و احرامی نبوده است، لذا استدامه نمی خواد. در ما نحن فی اگر بازل در طی اعمال از بذلش برگشت، فوقش اینه که کشف می کند از این که استطاعت بقایی برای حاج نبوده است، معلوم میشه استطاعت بقایی نبوده. کسی که استطاعت بقایی نداشته باشه کشف میشود احرامش از اول صحیح نبوده، احرامی که صحیح نباشه وجوب استدامه معنا نداره. بنابراین دلیل وجوب استدامه اگه دلالت اقتضا داره معناش این است که اگر احرامی صحیح منعقد شده است باید استدامه داشته باشه، حق قطع نداره. اینجا رجوع بازل کشف میکنه ان عدم صدق الاستطاعت بقائن، هر کس در حج استطاعت بقائی نداشته باشه کشف میشه احرامش درست نبوده، لذا استدامه معنا نداره. بله دقت کنید، بله اگه کسی نیت رو اینا بحثاش گذشته دیگه، ما فعلا جواب از این دلیل رو میخواییم بدیم. اگه کسی حالا ممکنه در حکم مبذول الله هم باز اشاره بکنیم، اگه کسی قصد کرده وظیفه فعلیه ما انجام میدن بازل در اواسط بذل برگشت، خب اینجا میتونه تکمیل کنه حجشو به نحو استحبابی، چون نیت نکرده حج بذلی که استطاعت درش لازم باشه، بذل درش بقائن لازم باشه. اون حرف حالا در جای خودش، فعلا این اشکالی که این محققین دارن دلالت اقتضا میگه بازل نمیتونه برگرده، میگیم نخیر. فوقش اینه که دلیل میگه اگه احرامی صحیح منعقد شد باید تمامش کنه. اینجا حج بذلی رو نیت کرده، حج بذلی شرطش اینه بذل ادامه داشته باشه، استطاعت الی آخر باشه، اگه کشف شد که از اواسط امر استطاعت نداره کشف میشه احرامش درست نبوده، حجش باطله، احرام باطله، استدامه معنا نداره، از اونجا قطع میکنه میره دنبال کارش. پس همچه دلالت اقتضای ادله وجوب اکمال نداره. وجوه دیگر بررسی کنیم. مثلا الله علی محمد و آله طاهری. در زمان فعلی که پول رو میدید به سازمان حج باید دست اعراض کنید. چون دیوله پول به کسی نمیده.
تاریخ